سال 2002 یک خانومی تماس میگیره با پلیس و میگه که یک مرد مشکوکی وارد خونه همسایه من شده. بعد از یه مدت اینا سر و صدا کردن، داد و بیداد کردن و الان یه مدته که ساکت شدن. من خیلی نگران همسایه‌ام، لطفاً بیاید این ماجرا رو بررسی بکنید. همین تماس تلفنی که توی نوامبر 2002 با پلیس گرفته شده نقطه شروع پرونده جنایی امروزه. با من همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از چنل فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که چهره من رو میبینید، باید بهتون بگم که ما اینجا داستانهای جنایی واقعی رو بررسی میکنیم. اگر به این سبک و سیاق از ویدیو علاقه مندید، همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. خیلی نمیخوام طولش بدم. میخوایم بریم به شیپن استنفورد توی ایالت کنتیکت امریکا و پرونده جنایی امروز رو شروع بکنیم. پرونده‌ای که 4 تا کاراکتر اصلی داره. نفر اولی که میخوایم بریم سراغش یک خانومیه به اسم آنالیسا ریموندو. آنالیسا 11 سپتامبر 1970 به دنیا آمده بود. 3 تا بچه بودن، یک خواهر داشت و یک برادر و اسم پدر و مادرش هم آرجی و سوزان بود. سوزان و آرجی اصالتاً فیلیپینی بودن و بعد از ازدواجشون تو همون جوونی تصمیم گرفته بودن که از فیلیپین بیان بیرون، برن کشورهای مختلف رو ببینن، جاهای مختلف زندگی بکنن و تجربیات جدیدی توی زندگیشون به دست بیارن. زوج خیلی خوبی هم بودن با هم دیگه، تا اینکه بالاخره میرسن به امریکا، توی ایالت میشیگان ساکن میشن و اونجا تصمیم میگیرن که امریکا کشوریه که ما دلمون میخواد اینجا خانوادهمون رو بزرگتر بکنیم. بچه دار میشن. همه بچه هاشون توی امریکا به دنیا آمده بودن، از جمله آنالیسا. آرجی پزشک بود و در طول این سفرهایی که با همسرش کرده بود، هر بار که توی یک کشوری ساکن شده بودن، محله های فقیرنشین رو برای زندگی انتخاب میکردن. امریکا هم همین طور بود. آرجی پیش خودش فکر میکرد که من کار که دارم میکنم، بالاخره یه بیمارستانی، یه درمانگاه، یه جایی دارم کار میکنم و بیام توی این محله های فقیرنشین این خدمات پزشکی و خدمات درمانیم رو رایگان در اختیار هم محله ای هام و همسایه هام بذارم. دوست داشت که یه کمکی به جامعه بکنه. میدونید چی میگم؟ از این دست آدم ها بود و این اخلاقش رو به بچه هاش هم تونسته بود یاد بده. بچه هاش هم همینطور فکر میکردن. آنالیسا هم با همین اخلاقیات پدرش بزرگ شده بود، از دستمون یاد گرفته بود و سعی میکرد برای جامعه آدم مفیدی باشه. آدم باهوشی هم بود، دختر باهوشی هم بود. هم توی هاروارد درس خونده بود، مقطع بالاترش رفته بود دانشگاه کلمبیا درس خونده بود و میبینیم که دانشگاه‌های نمبر 1، دانشگاه‌های خیلی مطرح دنیا درس خونده. نشون میده که آدم باهوش و درس خونی بوده. اما وقتی که درسش تموم میشه، تصمیم میگیره توی رشته‌ای که درش درس خونده کار نکنه. میگه من برم یه کاری بکنم که بتونم به اجتماعم یکم بیشتر و بهتر خدمت بکنم. چی کار بکنم؟ برم بگردم توی این شرکت‌های مرتبط با پزشکی و داروسازی ببینم میتونم کاری پیدا بکنم. یه شرکت داروسازی رو پیدا میکنه به اسم پردو یا پدو، فکر میکنم پدو، حداقل تلفظش برای من راحت تر باشه. شرکت داروسازی پدو مدیر روابط عمومی میخواسته. این میره اونجا به قولی مصاحبه میکنه و رزومه میده و قبول میشه. مشغول به کار میشه، خیلی هم خوب پول در میآورده. توی همون 20-25 سالگی میتونه خونه بگیره، مستقل بشه از خانواده، یه ماشین بخره و دیگه همه چیز براش روال بوده. هم شغلی رو داشته که دوستش داشته، هم خیلی پول در میآورده و رابطه خانوادگی خیلی خوبی هم با پدر و مادر و خواهر برادرش داشته. توی اون محل کارش، توی اون شرکت پدو، یه پسری بوده به اسم نلسون سسلر. روی این آقای نلسون تقریبا تمام همکاراش یه کراشی داشتن. آنالیسا هم مثل بقیه همکارا خیلی خوشش می اومد از نلسون. شروع میکنن کم کم با هم تیک و تاک زدن و یه ذره با هم دیگه مثلا رفت آمد کردن، نه دوست پسر دوست دخترا، یه رابطه ای رو خارج از محل کار شکل میدن. میدونی نمیخواستن خیلی تند برن، چون شما وقتی با یک نفر دوستی توی محل کارت، هر روز با این آدم چش تو چشمی، اگر حالا یه اتفاقی بیفته، رابطتون به یه جایی نرسه و قرار باشه از هم دیگه جدا بشین، خیلی موقعیت ناجوریه دیگه، با اکست قراره هر روز چش تو چش بشی. به خاطر همین اینا هم اصلا تون نمی رفتن. خیلی یواش یواش چندین هفته به عنوان دوست معمولی با هم دیگه معاشرت میکنن. بعد میبینن که اخلاقیاتشون به همدیگه میخوره، خیلی به همدیگه میان. تصمیم میگیرن که یه پله رابطهشون رو ببرن بالاتر و خب اینجا دیگه رسما دوست دختر دوست پسر هم دیگه میشن. حتی آنالیسا برای عروسی خواهرش به عنوان همراه نلسون رو با خودش میبره و توی ذهنش دیگه داشته فکر میکرده که نلسون چقدر کیس خوبیه که من با این ازدواج بکنم و بقیه زندگی و بقیه عمرم رو هم با این آدم بگذرونم. خیلی رابطهشون با هم دیگه خوب بوده. نلسون هم همین فکرها رو در مورد آنالیسا میکرده، فقط یک طرفه نبوده. همه چیز برای آنالیسا داره خوب پیش میره تا اینکه میرسیم به 2 نوامبر سال 2002. 2 نوامبر طرفای ظهر یک خانومی تماس میگیره با اداره پلیس و میگه که من یک مرد مشکوکی رو دیدم که وارد خونه همسایم شد، از توی خونه همسایم صدای داد و بیداد و جیغ و فریاد و دعوا اومد و الان یه مدتیه که اینا ساکت شدن، لطفاً بیاد یه بررسی بکنید. پلیس به محض اینکه این تماس رو دریافت میکنه یکی از نیروهاش رو میفرسته تا بره خونه آنالیسا رو بررسی بکنه و وقتی که در میزنن میبینن کسی در رو باز نمیکنه، در رو میشکنن، وارد میشن و میبینن که همسایه گزارش درستی به پلیس داده. همه جا غرق خونه، خونه خیلی به هم ریخته شده و جسد آنالیسا وسط اتاق خونی و مالی افتاده زمین. وقتی که بررسیش میکنن توی نگاه اول مشخص بوده که با چاقو به آنالیسا حمله کردن و ضربات متعددی بهش زدن، هم به بالا تنش، هم به گردنش، حتی به صورتش، و توی سرش هم یک شکستگی عمیقی وجود داره که به نظر میاد با یک جسم سنگینی به سرش ضربه وارد شده. خب پلیس توی صحنه میگرده دنبال چاقو یا یک جسم سنگین ببینه میتونه چیزی که آنالیسا باهاش کشته شده رو پیدا بکنه یا نه. چاقویی که پیدا نمیکنه. معلوم بوده که کسی که اومده به آنالیسا حمله کرده چاقو رو با خودش برده. ولی یک دمبل توی خونه بوده، معلوم بوده که دمبل مال خود آنالیساست. با اون دمبل به سر ضربه زده بودن و مشخص بوده که جمجمه شکسته. توی قدم اول پلیس شروع میکنه بررسی صحنه جرم تا حالا نیروهای پزشکی قانونی بیان و بتونن آزمایشات تخصصی رو بگیرن و نمونه ها رو بردارن. پلیس داشته کارش رو پیش میبرده، متوجه میشه که هیچ اثری از ورود به زور به این خونه وجود نداره، یعنی نه پنجره شکسته نه قفلی خراب شده، و دو تا فرضیه رو مطرح میکنه پلیس. پلیس معتقد بوده که یا کسی که وارد خونه شده از آشناهای آنالیسا بوده، یا اینکه اومده در زده، آنالیسا در رو به روش باز کرده و بعد حمله کرده بهش. یعنی کسی نبوده که بخواد به زور وارد خونه بشه و اینا. خونه خیلی به هم ریخته بوده و تو نگاه اول به نظر می اومده که شاید انگیزه قتل سرقت بوده باشه. یک دزدی وارد خونه شده، آنالیسا رو دیده، بعد با هم دیگه درگیر شدن و در نهایت برای دزدی اون رو کشته. اما وقتی که بیشتر خونه رو میگردن متوجه میشن که وسایل با ارزش کوچیک مثل لپتاپ و اینا توی خونه هست، یه مقداری پول نقد توی خونه بوده و هیچ کدوم به سرقت نرفته بوده. پس انگیزه سرقت میره کنار و در کنار اون به آنالیسا خیلی وحشیانه حمله کرده بودن. 9 ضربه چاقو بهش زده بودن، با دمبل زده بودن تو سرش و همه اینا نشون دهنده خشم و عصبانیت قاتل بوده. خب به نظر می اومده کسی که وارد خونه آنالیسا شده و اون رو کشته به احتمال زیاد به یک دلیلی از آنالیسا خشمگین بوده. حالا یا آشناش بوده یا آنالیسا یه کاری کرده بوده که طرف انقدر خشمگین بشه و معلوم بوده که در زده و از در وارد شده. پس به احتمال زیاد آنالیسا میشناختتش. اینجا نظر پلیس این بوده که ما باید بریم با دوست آشناهای آنالیسا صحبت بکنیم ببینیم چه چیزی به دست میاریم. اما مهمتر از اون خانم همسایه‌ای بوده که تماس گرفته بوده و گفته بوده من یک مرد مشکوکی رو دیدم که وارد خونه شده. قطع به یقین این خانم چهره قاتل احتمالی رو دیده بوده و اگر پلیس میتونسته این خانم رو پیدا بکنه تا حد زیادی میتونسته توی پرونده پیشرفت ایجاد بکنه. شروع میکنن صحبت کردن با در و همسایه تا ببینن که کی زنگ زده به پلیس و در کمال تعجب همه همسایه ها میگن که ما نبودیم، ما زنگ نزدیم، ما تلفن نکردیم و هیچ خبری نداشته. برای پلیس خیلی عجیب بوده. میرن ردیابی میکنن تماسی که با اداره پلیس گرفته شده رو و متوجه میشن که این تماس از یک تلفن عمومی گرفته شده، نیم مایلی خونه آنالیسا. خب کدوم یکی از همسایه‌هاست که خونه خودش رو ول بکنه تلفن توی خونه‌شو و بره نیم مایل اون طرف‌تر با یه تلفن عمومی زنگ بزنه به پلیس. ماجرا خیلی مشکوک بوده. میرن سراغ تلفن عمومیه تا ببینن میتونن DNA اثر انگشتی چیزی از اونجا پیدا بکنن. ولی خب تلفن عمومیه دیگه، صدها هزار نفر دست زدن به اون تلفن. اصلا ممکن نیستش که بشه از روش یه اثر انگشت یا یک DNA به درد بخور و متقن پیدا کرد. در کمال تأسف هیچ دوربینی هم اونجا وجود نداشته، یعنی نه اونجایی که تلفن بوده دوربین مدار بسته داشته، نه ورودی در خونه آنالیزا. پلیس رسیده به بنبست. میره اون تماس تلفنی که اون خانم گرفته بوده رو بررسی میکنه. میبینه اون خانم خیلی سریع داره حرف میزنه، میگه که من اسم همسایم رو نمیدونم. وقتی اپراتور ازش اسم خودش رو میپرسه هیچ جوابی نمیده، و وقتی که اپراتور پلیس به اون خانم پشت خط میگه که اون مرد مشکوکی که دیدی وارد خونه همسایت شد چه شکلی بود، چه ویژگی‌های ظاهری داشت، سریع تلفن قطع میشه. در لحظه اول پلیس فکر کرده بوده که خب تماس قطع شده، ولی حالا که رسیده بودن به یک فکت‌های مشکوک از این کسی که تماس گرفته، اینجایی که قرار بوده قاتل رو توصیف بکنه و در مورد ویژگی‌های ظاهری صحبت بکنه، انگار به عمد تلفن رو قطع کرده تا هیچ اطلاعات اضافه‌ای نده. خب پلیس توی پیدا کردن این خانم همسایه که تماس گرفته بوده که رسیده به بنبست. میگه چیکار بکنم؟ برم با دوست آشناهای صحبت بکنم، با دوست آشناهای مقتول، ببینم کسی اطلاعاتی داره که آیا مثلا این آنالیزا دشمنی داشته باشه، کسی باشه که باهاش مشکل داشته باشه. و توی همین گفتگوها مشخص میشه که آنالیزا یک دوست پسری داره، همون آقای نلسون سسلر. میخواستن برن سراغ نلسون، ولی متوجه میشن نلسون خودش رفته جلوی در خونه آنالیزا چند ساعت بعد از اینکه پلیس رسیده اونجا، و اونجا متوجه شده که چه اتفاقی افتاده. بهش اجازه ندادن که وارد بشه، و وقتی که گفته که اینجا خونه دوست دختر منه، چه اتفاقی افتاده، خب اون مامور پلیس بهش گفته که آره اینجا یک خانومی کشته شده. خب آدم‌ها وقتی که یک خبر ناگوار، خبر از دست دادن عزیزانشون رو میشنون، اونم اینطور وحشیانه، دو جور عکس العمل نشون میدن. یا شیون میکنن، گریه میکنن، زاری میکنن، داد و بیداد میکنن، یا خیلی شوکه میشن، میدونید، فرو میریزن در خودشون و هیچی نمیگن. ولی رفتار نلسون وقتی که اولین بار گفته بودن دوست دخترت کشته شده، یه چیزی بین این دوتا حالت بوده. نه گریه کرده بوده، نه خیلی فرو ریخته بوده در خودش، و فقط به اون مأمور پلیس گفته بوده که نمیتونم باور کنم که همچین اتفاقی افتاده. این عکس العمل نلسون برای پلیس خیلی مشکوک بوده. به نظر میرسیده، یعنی پلیس این فرض رو داشته که نلسون انگار میدونسته که دوست دخترش کشته شده. میدونید توی پرونده هایی که بررسی میکنیم، اینطور پرونده هایی که ورود زورکی اتفاق نیفتاده، نمیدونم خیلی وحشیانه و از سر عصبانیت یک نفر رو کشتن، مظنونین پلیس میشن دوستا و آشناهای مقتول. الان که پلیس فهمیده یک دوست پسری وجود داره که از شنیدن خبر مرگ دوست دخترش خیلی هم شوکه نشده، قاعدتا اون دوست پسر میره نفر اول لیست مظنونین. برای نلسون هم همین اتفاق میفته. میارنش اداره پلیس تا باهاش صحبت بکنن، و وقتی که باهاش شروع میکنن صحبت کردن، نلسون میگه که شما چرا فکر میکنید که من این کارو کردم؟ من خیلی دوست داشتم آنالیزا رو، برید اصلا از همه بپرسید. ما خیلی رابطمون خوب بوده، همه به رابطه ما قبطه میخوردن، من حتی میخواستم ازش خواستگاری بکنم. البته توی یکی از منابعم نوشته بود که اینها از قبل با هم دیگه نامزد بودن، ولی خب نمیدونم روایت درست کدومه. دو تا منبع رو مطالعه کردم، یکی گفته بود که خواستگاری میخواسته بکنه، یکی گفته بود که از قبل نامزد کرده بودن. ولی به هر حال نلسون به پلیس میگه که من عاشق آنالیزا بودم و هیچ دلیلی نداره که بخوام این کار رو بکنم. نلسون بعد از این حرفایی که میزنه خیلی همکاری میکنه با پلیس، حتی میاد نمونه خون میده برای اینکه دی ان ایش در اختیار پلیس باشه، اگر به دردشون خورد ازش استفاده بکنن. یه سری لیست میده از دوست دخترهای سابقش که ممکنه حالا انگیزه داشته باشن و اینا که آنالیزا رو کشته باشن، و وقتی پلیس اون دخترها و دوست دخترهای سابق نلسون رو چک میکنه به هیچ جایی نمیرسه. نکته دیگه ای که وجود داشته که نلسون رو مبرا میکرده از قتل آنالیزا این بوده که نلسون ماجرای اون روز رو اینطور برای پلیس تعریف میکنه. میگه که ما از شب تا صبح پیش همدیگه بودیم، یعنی من و آنالیزا، نلسون و آنالیزا پیش همدیگه بودیم. صبح من رفتم سر کار، همون شرکت دارویی، و آنالیزا قرار بود که اون روز دورکار باشه، توی خونه بمونه. من رفتم سر کار، قرار بود که بعد از ظهر همدیگه رو ببینیم، و وقتی که بعد از کار برگشتم جلوی در خونه آنالیزا که با اصطلاح برم دنبالش و با همدیگه میخواستیم بریم بیرون، دیدم که پلیس وایساده. خب پلیس میره این ادعای نلسون رو هم بررسی میکنه توی محیط کارش، میبینه که تمام دوربین‌های مداربسته گرفتنش، اطلاعات ورود و خروجش که ثبت شده درسته، یعنی صبح اومده بعد از ظهر رفته بیرون، و کلی شاهد هست، کلی از همکاراش دیده بودنش که اون روز این سر کار بوده و اصلا از سر کار بیرون نیومده و خارج نشده. در نتیجه لحظه‌ای که آنالیزا به قتل رسیده، نلسون سر کار بوده. خب الان دیگه پلیس هیچ چیزی نداشته که بخواد نلسون رو توی بازداشت نگهش بداره. آزادش میکنن. حالا بریم سراغ صحنه قتل ببینیم که نیروهای و مامورین پزشکی قانونی توی صحنه قتل تونستن چیزی پیدا بکنن یا نه. با توجه به اینکه خونه خیلی به هم ریخته بوده، پلیس حدس می‌زده که به احتمال زیاد قاتل و مقتول با همدیگه درگیر شدن و این به هم ریختگی خونه ایجاد شده. به خاطر همین خیلی امیدوار بوده که بتونه یه تار موی، یه لکه خونی، یه اثر انگشت، یه چیزی از قاتل توی خونه پیدا بکنه. نیروهای پزشکی قانونی هم تمرکزشون رو میذارن روی همین اتفاق که بتونن یه چیزی پیدا بکنن که از اون چیز دی ان ای قاتل رو استخراج بکنن و خب اینطوری حل کردن پرونده خیلی ساده میشده. همین اتفاق هم میفته روی روشویی دستشویی خونه آنالیسا. پلیس میتونه یک لکه خون پیدا بکنه که حدس میزده به احتمال زیاد متعلق به قاتل باشه. فرضیه پلیس این بوده که قاتل توی این درگیری حالا یا دست خودش رو بریده یا آنالیسا یک زخمی بهش زده، باعث خونریزی شده، رفته دستش رو بشوره و اون لکه خون رو از خودش به جا گذاشته. نیروهای پزشکی قانونی اون لکه خون رو بر می دارن تا ببرن آزمایشگاه آزمایش بکنن و اگر می تونستن یک دی ان ای از این لکه خون بکشن بیرون، یک دی ان ای بغیر از دی ان ای آنالیسا، خیلی می تونستن به روند حل شدن پرونده کمک بکنن. پلیس همزمان هم داره دوست دخترهای سابق نلسون رو میگرده، چیزی پیدا نمیکنه، با همکارهاش صحبت میکنه، چیزی پیدا نمیکنه، با خانوادهش صحبت میکنه، چیزی پیدا نمیکنه و تمام امیدشون همون لکه خونیه که روی روشویی خونه آنالیسا پیدا کرده. بالاخره جواب تست‌ها و آزمایش‌های پزشکی قانونی میاد و خب بالاخره میتونه یه ذره توی پرونده تغییر ایجاد بکنه. مشخص میشه که هیچ تجاوزی به آنالیسا صورت نگرفته، پس انگیزه جنسی از پرونده کنار گذاشته میشه. معلوم میشه که دلیل مرگ همون ضربات چاقو بوده و ضربه‌ای که به سر آنالیسا خورده بوده بعد از مرگ اتفاق افتاده، یعنی در واقع اون ضربه‌ای که با دمبل خورده بوده وقتی اتفاق افتاده که آنالیسا دیگه جونش رو از دست داده بوده و قاتل برای اینکه مطمئن بشه آنالیسا مرده اون ضربه رو بهش زده بوده. خونریزی مداوم در اثر اون چاقو خوردن‌ها باعث مرگ آنالیسا شده بوده و مهمترین اتفاقی که توی این آزمایش‌های پزشکی قانونی میفته اینه که از اون لکه خونی که روی روشویی خونه آنالیسا پیدا کرده بودن، پزشکی قانونی میتونه دو تا دی ان ای رو استخراج بکنه. یکی از دی ان ای ها که قاعدتاً متعلق به آنالیسا بوده و دی ان ای دوم به قطع متعلق به قاتل بوده، چون حتماً کسی این دی ان ای رو به جا گذاشته که در صحنه قتل حضور داشته، خونش با خون آنالیسا ترکیب شده بوده و اصلا دیگه ردخور نداشته، قطعا این دی ان ای متعلق به قاتل بوده. الان پلیس یک دی ان ای داره که میدونه دی ان ای قاتله و حالا باید بیفته دنبال دی ان ای گرفتن از کسایی که بهشون مزنون بوده. اگه خاطرتون باشه گفتم که نلسون همون موقع که روز اول آورده بودنش برای بازجویی با کمال میل نمونه دی ان ایش رو داده بود به پلیس. تطابق میدن، میبینن که هیچ شباهتی با هم دیگه نداره. از دوستا و آشناها و همکارا و هر کسی که فکر میکردن یک ربطی به آنالیسا داره نمونه دی ان ای میگیرن ولی هیچ تطابقی پیدا نمیکنن. خب اینجا یه ذره پرونده مشکل میشه، اما هنوز دیتابیس خود پلیس مونده بوده. اون دی ان ای که پیدا کرده بودن رو میدن به دیتابیس و وقتی که جستجوهاشون تموم میشه میبینن که هیچ نمونه مشابهی توی دیتابیس های پلیس هم وجود نداره و این نشون میداده که قاتلی که آنالیسا رو کشته هیچ سابقه جرم و جنایتی نداره. پلیس یه ذره کاری سخت میشه، یه ذره که چرس کنم خیلی سخت میشه. بعد از این اتفاق دیگه روند پرونده، روند پیشرفت پرونده خیلی کند میشه و کم کم داشته پرونده تقریبا سرد میشده. یک 5 ماهی میگذره پلیس نتونسته هیچ کاری بکنه. 5 ماه بعد توی وستچستر نیویورک یه گزارشی به پلیس داده میشه. یک شبی بوده در 23 مارس 2003. توی پارکینگ یک بیمارستانی یه سری از این کارمندای بیمارستان اومده بودن توی اون پارکینگ وایساده بودن، هوا می‌خوردن و یه استراحتی می‌کردن. متوجه میشن که از توی پارکینگ توی تاریکی داره صدای دعوای یک زن و مردی میاد. خب میرن نزدیک، میبینن که یک مردیه که خونریزی داره، چاقو خورده و یک زنی هم هست که داره باهاش دعوا میکنه. اون مرد که 3 ضربه چاقو خورده بوده و داشته خونریزی میکرده رو میبرن توی بیمارستان تا مراحل درمان رو روش انجام بدن و سکیوریتی بیمارستان، اون نگهبانهای بیمارستان هم میان این خانومی که داشته با این مرد مجروح دعوا میکرده رو دستگیر میکنه. خلاصه این زن و مردی که یکیشون دستگیر شده و یکیشون توی بیمارستان بستری، مشخص میشه که زن و شوهرن. اسم مرد پاول بوده و اسم زن شیلا. اینها 3 سال هم بوده که با هم دیگه ازدواج کرده بودن، تقریبا سال 2000، ولی سابقه آشناییشون برمیگرده به 1994 توی کالج پزشکی نیویورک. یکم اگه بخوام در مورد این دو نفر بهتون بگم، وقتی که این اتفاق خونریزی و حالا آسیب دیدن پاول اتفاق افتاده، پاول داشته درس میخونده و شیلا هم توی یک شرکت دارویی کار میکرده، خیلی درآمد خوبی داشته، زندگی خوبی هم داشته اینا با هم دیگه، چیزی بوده که شیلا برای پلیس تعریف میکنه. شیلا رو گرفتن بردن اداره پلیس دیگه. میشینه توی اتاق بازجویی و به پلیس میگه که من کاری نکردم، که من از بیرون اومدم دیدم که پاول اینطوری خونی و زخمی توی خونه است، ورش داشتم آوردمش بیمارستان، اصلا اشتباه منو گرفتید، من اومدم شوهرمو نجات بدم، منو گرفتید آوردید اینجا. این رو باید بگم که پاول 3 ضربه به قفسه سینه‌اش خورده بوده، هر 3 با چاقو و یکیش انقدر عمیق بوده که ششش رو سوراخ کرده بوده. به طرز معجزه آسایی ولی پاول زنده میمونه توی بیمارستان، ولی پلیس به شیلا نمیگه که پاول زنده است، میگه بذار ما حرفای این رو بشنویم. بعد پاول بالاخره به هوش میاد دیگه، میتونه صحبت بکنه، اون وقت میتونیم مقایسه بکنیم ببینیم راست ماجرا رو کی میگه، شیلا حرفایی که به ما زده درست هست یا نه. خلاصه اینطوری میشه که شیلا این حرفا رو برای پلیس میزنه و وقتی که پاول به هوش میاد و میتونه صحبت بکنه، حرفای دیگری به پلیس میزنه و معلوم میکنه که شیلا در تمام مدت داشته به پلیس دروغ میگفته. پاول میگه که ما وقتی که ازدواج کردیم برای چند ماه فقط رابطمون رابطه خوبی بود و بعد از چند ماه خوردیم به مشکل، نمیتونستیم ساده ترین مسائل رو با همدیگه حل بکنیم، نه زندگیمون شور و اشتیاق و هیجان سابق رو داشت. و عصر 23 مارچ همون روزی که پاول و شیلا توی اون پارکینگ بیمارستان دستگیر شدن و حالا مشخص شده که پاول آسیب دیده، عصر همون روز پاول از بیرون بر میگرده و شیلا تو خونه بهش میگه که بیا یه کاری بکنیم، بیا اینجایی که میخوام تعریف کنم شاید برای کم سن و سالا خیلی مناسب نباشه، میگه بیا یه کاری بکنیم، بیا برای اینکه این هیجان جنسی رو به زندگیمون وارد بکنیم، یک دگرگونی جنسی توی زندگیمون داشته باشیم، بیا یک بازی بکنیم. چی کار بکنیم؟ چشمای همدیگر رو ببندیم و یه سری از اجسام و شیهایی که توی خونه هست رو بمالیم به تن همدیگه، به تن طرف مقابل، و اون با چشم بسته حدس بزنه که چی داره مالیده میشه به تنش، در واقع چی رو داره پوستش لمس میکنه. پاول قبول میکنه، خیلی دیگه میدونی ناامید بوده از این ازدواجه و میخواسته هر کاری بکنه که ازدواجه ادامه پیدا بکنه. قبول میکنن، یه چند بار این کارو میکنن نوبتی و بار آخر نوبت شیلا بوده. چشمها و دستای پاول رو میبنده و پاول میگه که من متوجه شدم که شیلا رفت از توی آشپزخونه یه چیزی آورد، اومد نشست روی قفسه سینه من و بعد از یه مدتی من 2 ضربه خیلی شدید توی قفسه سینم حس کردم. فکر میکردم 2 تا وزنه مثلا 20 کیلویی رو محکم میکوبونن به قفسه سینم. میگه من خیلی دردم اومد، خیلی درد کشیدم و شروع کردم داد و بیداد کردن و التماس کردن به شیلا که تو رو خدا چشمو باز کن. وقتی که چشمو باز کرد من دیدم که این سر تا سر سینم غرق خونه. اینجا 2 ضربه خورده بوده به پاول، 2 ضربه از اون 3 ضربه. میگه که من دیدم سینم غرق خونه و گفتم چی شد، چه اتفاقی افتاد. شیلا هیچ چیزو گردن نگرفت، گفتش که من رفتم یه شمدون آوردم و این شمدونه یه تیکه فلز تیز داشته اون سینت رو بریده. دیگه من دیدم خیلی خونریزی شدیده و ممکنه خطرناک باشه، به شیلا گفتم که زنگ بزن 911 که یک آمبولانس بفرستن. شیلا هم قبول کرد، تلفنشو برداشت، زنگ زد به 911 ولی آمبولانسی نیومد. ما خیلی منتظر شدیم، خبری نشد. دیگه داشتم از حال میرفتم و حالم خیلی خوب نبود، به شیلا گفتم که بریم بیمارستان، خودمون بریم دیگه، منتظر آمبولانس نمونیم. سوار ماشین شیلا شدیم، در واقع من رو گذاشت روی صندلی عقب، راه افتادیم، رفتیم، رسیدیم به پارکینگ و اونجا توی پارکینگ وقتی که شیلا از ماشین پیاده شد با یک کارد، از این کارد میوه خوری، یکی دیگه زد به قفسه سینه من، یه ضربه دیگه به من زد و ما اونجا شروع کردیم داد و بیداد کردن که اومدن حالا مثلا بچه‌های بیمارستان و اینا به داد من رسیدن، یه همچین حالتی. پلیس اینجا متوجه میشه که شیلا دروغ گفته، باز میره توی اتاق بازجویی به شیلا میگه که پاول به هوش اومده، این حرفا رو زده. اونجا شیلا دیگه راهی نداشته، چاره‌ای نداشته، میگه که آره من دروغ گفتم به شما. من رفتم از توی آشپزخونه یه چاقو آوردم، ولی نمیخواستم که بزنم به پاول. اتفاقی و تصادفی چاقو خورد به پاول، ولی برای اینکه حالا من رو مجرم ندونید یا گناهکار ندونید اولش دروغ گفتم. خب اون بازجوه بهش میگه که باشه، تو رفتی چاقو آوردی و اتفاقی خورده به پاول، ولی اتفاق یه بار میفته دیگه. چرا پاول دو بار توی خونتون ضربه خورده، یه بار توی پارکینگ بیمارستان؟ اینجا شیلا دیگه حرفی برای گفتن نداشته، سرش رو میندازه پایین و یه سری حرفای خیلی غیر معمول و غیر منطقی و اصطلاح عامیانه پرت و پلا تحویل پلیس میده و پلیس میذارتش کنار. شیلا رو میندازه توی بازداشت تا بتونه تحقیقاتش رو تکمیل تر بکنه. میرن همون پارکینگ جایی که این اتفاق افتاده، یه کارد میوه خوری پیدا میکنن، مشخص بوده همون کاردیه که باهاش به پاول ضربه زده شده. البته این رو بگم، شیلا همیشه در دفاعیات خودش توی اتاق بازجویی میگفته که من اگه میخواستم پاول رو بکشم میرفتم یه کارد آشپزخونه از این کارد بزرگا برمیداشتم، وقتی که کارد میوه خوری آوردم نمیخواستم آسیبی بزنم بهش، اتفاقی شده. ولی پلیس میگفته که خب آسیب یه بار، نه سه بار. به هر حال اون کارد میوه خوری رو توی پارکینگ بیمارستان پیدا میکنن و در کنار اون یک مدرک مهمتری پیدا میکنن، تلفن موبایل شیلا. موبایل شیلا هم توی اون درگیری افتاده بوده توی پارکینگ و پلیس میتونه پیداش بکنه. وقتی که تلفن شیلا رو بررسی میکنن متوجه میشن، یادتونه گفتم که پاول گفته بوده که شیلا زنگ زد به 911 و آمبولانس نیومد، متوجه میشه پلیس که در اون روز اصلا شیلا هیچ تماسی با 911 نگرفته و به دروغ به پاول گفته که من زنگ زدم. در واقع به پاول گفته بوده که تماس گرفتم و نشسته بوده توی خونه تا مردن پاول رو ببینه. توقع داشته که پاول به خاطر ضربات عمیقی که خورده از شدت خونریزی فوت بکنه. عجیبه واقعا. ولی یک اتفاق دیگری و یک کشف دیگری توی تلفن همراه شیلا میکنن که اون هم حائز اهمیته. متوجه میشن که همون روز شیلا با یک پسر دیگری قرار گذاشته بوده برای شب برن شام بخورن. وقتی که شماره اون پسره رو در میارن میبینن که یه سری وایس گذاشتن برای هم دیگه، تماس گرفتن، تکس دادن و ارتباطشون انگار ریشه داره. پسره رو بررسی میکنن، میبینن که اسم پسره نلسونه. خب پلیس الان باید میدیده این نلسون کیه که حالا یک ربطی ممکنه به شیلا داشته باشه و حالا ممکنه یک ماجرای خیانتی باشه که شیلا خواسته پاول رو از سر راه برداره. یک مأمور از همون اداره پلیس وستچستر میره جلوی در خونه نلسون توی استنفورد، یک نلسون نامی توی استنفورد، تا ببینه که آیا شیلا رو میشناسه و ربطش به ماجرای زخمی شدن پاول چی میتونه باشه. وقتی که در میزنه کسی در رو باز نمیکنه، اون مأمور پلیس. چند بار در میزنه، یکی از همسایه ها میاد بیرون میگه که شما با نلسون کار دارین؟ میگه که آره. میگه که خبری از قاتل دوست دخترش پیدا کردین؟ بالاخره پیدا شد. و اینجا اون مأمور پلیس تعجب میکنه دیگه، برگاش میریزه. الان حتما فهمیدید که نلسونی که شیلا باهاش ارتباط داشته همون نلسونیه که دوست پسر آنالیسا بوده و 5 ماه قبل به شکل عجیب و غریبی دوست دخترش کشته شده بوده. اما شوک این پرونده اینجا نیست. شوک پرونده اونجاییه که ما بخوایم یک بک‌گراندی از شیلا بدیم. وقتی که داشتم دوتا مستند، گفتم دوتا منبع رو نگاه میکردم در مورد شیلا، کسی که داشت در مورد شیلا صحبت میکرد میگفتش که شیلا داوالو، شیلا داوالو، شیلا داوالو. و وقتی که رسیدیم به بک‌گراند این آدم، من متوجه شدم که شیلا اصالتاً ایرانیه و فامیلیش داوالوه. شیلا داوالو. در تمام این مدت ما داریم در مورد شیلایی صحبت میکنیم که فامیلیش داوالوه و اصالتاً اهل ایرانه. یکم بک‌گراند بدم از این خانم شیلا تا ببینیم به کجا میرسیم. شیلا متولد 11 می 1969 که میشه 21 اردیبهشت 1348. اون موقع که این اتفاقات افتاده 33 ساله است و خب گفتم اصالتاً ایرانی. اوایل دهه 70 میلادی با خانوادش مهاجرت میکنن به امریکا و اصلا اونجا بزرگ شده. وقتی که صحبتهاش رو گوش میدیم اصلا لهجه نداره و معلومه که ریشه رو توی امریکا دونده. خانوادش توی همون وستچستر ساکن شده بودن و شیلا هم مثل آنالیسا دختر بسیار باهوشی بوده، توی رشته بیوشیمی مدرک میگیره و بعد وارد دانشگاه پزشکی نیویورک میشه و فوق لیسانسش رو هم اونجا میگیره. خیلی زود هم ازدواج میکنه با یک آقای ایرانی دیگری به اسم فرید موسوی یا فرید مصطفی. به خاطر تلفظی که میکردن من متوجه نشدم که فامیلی دقیق این آقا فرید چی بوده، ولی این ازدواجشون زیاد دوام نمیاره چون توی همون دانشگاه پزشکی نیویورک شیلا با پاول آشنا میشه. وقتی که زن فرید بوده یه مدت اینا با همدیگه رابطه داشتن و در نهایت سال 2000 از فرید جدا میشه و با پاول ازدواج میکنه. بعد از ازدواجش با پاول هم هست که توی یک شرکت دارویی به اسم پدو به عنوان محقق مشغول به کار میشه. توی اون پدو کی کار میکرد؟ آنالیسا و نلسونی که قبل از این که دستگیرش بکنن تماس گرفته باهاش، قرار شام گذاشته و همزمان نلسونی که دوست دخترش 5 ماه قبل به قتل رسیده. خب دیگه کم کم این قطعات پازل داشت تکمیل میشد دیگه. الان پلیس باید میرفت سراغ نلسون ببینه که آیا رابطه عاطفی با شیلا داشته یا نه. ازش میپرسن که ما وقتی در مورد قتل آنالیسا با تو صحبت میکردیم تو اومده یک لیستی به ما دادی از دوست دختره سابقت، چرا در مورد شیلا چیزی نگفتی؟ اون میگه که من یادم نبود و فراموش کردم و اینا. میگه که من با شیلا قبل از این که با آنالیسا آشنا بشم یه مدتی رابطه داشتم، بعد که با آنالیسا آشنا شدم رابطمون رو جدا کردم. البته که دروغ میگفته چون اینا همزمان با همدیگه، در واقع نلسون همزمان با دوتای اینها رابطه داشته و وقتی که متوجه میشه آنالیسا کیس بهتریه نسبت به شیلا، شیلا رو ترک میکنه و میره سراغ آنالیسا. به نظر میومده که این جدا شدنه باعث شده که شیلا خیلی عصبانی بشه، خیلی حسودی بکنه و در نهایت فکر انتقام گرفتن باشه. خلاصه که نیلسون به پلیس میگه که من با آنالیسا وقتی که دوست بودم اصلا خبری از شیلا نداشتم. بعد از اینکه آنالیسا به قتل رسید، بعد از یه مدتی هم حالا دوباره شروع کردم با شیلا قرار گذاشتن و همدیگر رو میدیدیم و اینا. پلیس وقتی که به نیلسون میگه که شیلا شوهر داشته و یک پاولی وجود داره، نلسون واقعا متعجب میشه. یعنی تعجبی که باید سر صحنه قتل آنالیسا میکرد و نکرد و اینجا براش اتفاق میفته. میگه که این مگه شوهر داشت؟ من آخر هفته میرفتم خونش میخوابیدم، چطور شوهر داشت که من خبر ندارم؟ و اینجا مشخص میشه که شیلا بزرگترین دروغ قرن رو به شوهرش پاول گفته که من به پاول گفته که من یک برادری دارم که ناتوانی جسمی و مغزی داره و نمیتونه بپذیره که من ازدواج کردم، به خاطر همین بهش نگفتم ازدواج کردم. آخر هفته ها قرار بیاد مثلا یکی دو روز پیش من باشه، ولی چون بهش نگفتم لطفاً تو آخر هفته ها از خونه برو بیرون، تمام وسایل توی خونه رو هم قایم بکن که معلوم نباشه یک مردی داره توی این خونه زندگی میکنه. پاول بدبخت آخر هفته ها میرفته یه هتلی، مسافرخونه ای، تو ماشینی جایی میخوابیده، در حالی که شیلا و نلسون داشتن توی خونه با همدیگه عشق بازی میکردن. خلاصه الان که نلسون متوجه شده بوده که شیلا چقدر دروغگوه و پلیس هم متوجه شده بوده که شیلا در تمام این مدت داشته دروغ میگفته، شروع میکنن جوریدن زندگی این آدم ببینن چیزی میتونن پیدا بکنن. وقتی که تو وسایل شیلا میگردن میتونن یه دوربین دید در شب پیدا بکنن. عجیب بوده برای کسی که محقق یک شرکت دارویی دوربین دید در شب توی خونش نگهداری بکنه. خب میرن، در واقع پلیس میاد یک فرضیه و یک تئوری میچینه. میگه که وقتی که نلسون با آنالیسا وارد رابطه شدن، شیلا خیلی عصبانی شد، خیلی حسودی کرد و تبدیل شد به یک استاکر. در تمام مدتی که اینها با همدیگه رابطه داشتن، اینها رو تعقیب میکرده، مراقب رفتارشون بوده، حتی این دوربین دید در شب رو تهیه کرده که شبها بتونه توی خونهشون رو نگاه بکنه و کلن آدم فیریکی بوده این شیلا از نظر پلیس. و پلیس حالا که یک مظنونی پیدا کرده بوده که انگیزه درست و درمونی برای قتل آنالیسا داشته، دیگه باید دنبال مدارک میگشته دیگه، با فرضیه و تئوری نمیتونسته کاری از پیش ببره. در قدم اول میرن ببینن روزی که آنالیسا به قتل رسیده شیلا کجا بوده. متوجه میشن که در اون روز شیلا توی محل کارش بوده، از صبح رفته توی محل کار، بعد از ظهرم کارت کشیده اومده بیرون، ولی اون وسط یک تایم طولانی برای ناهار از شرکت اومده بیرون. زمانی که قرار بوده ناهار بخوره خیلی طولانی شده. تقریبا زمان ناهار خوردنش مطابقت داشته با زمانی که آنالیسا به قتل رسیده. اومده بیرون، پلیس باز هم میاد فرضیه میچینه که اومده بیرون رفته آنالیسا رو کشته، فرصت داشته که خودش رو تمیز بکنه، اون تماس عجیب و غریب رو با پلیس بگیره که گمراهش بکنه و دوباره برگرده به شرکتش و شروع به کار بکنه. در ادامه هم میان اون تماس تلفنی اون آدم مشکوک، اون زن مشکوک با اداره پلیس رو، صوت ضبط شده شو میذارن برای یه سری کارشناس‌های تشخیص صدا، برای اقوام شیلا، برای دوستای شیلا، و در اغلب اوقات، در اکثر موارد، آدم‌ها میگن این صدایی که ما داریم میشنویم صدای شیلاست. اما اینا همش حدس و گمانه دیگه، هنوز هیچ مدرک فیزیکی و مدرک درست و درمونی پلیس نتونسته پیدا بکنه که بتونه شیلا رو به قتل آنالیسا ربط بده. خاطرتون هست محکمترین مدرکی که پلیس داشت در مورد قتل آنالیسا دی ان ای قاتل بود دیگه. اینجا هم میان یک نمونه دی ان ای از شیلا میگیرن تا تطابق بدن با اون نمونه دی ان ای که از صحنه جرم پیدا کردن و متوجه میشن که بله، نمونه این دوتا نمونه تطابق 100% با هم دیگه دارن و معلوم بوده که شیلا در روزی که آنالیسا به قتل رسیده، در لحظه‌ای که به قتل رسیده توی خونش بوده و دی ان ای خودش رو توی خونه جا گذاشته. خب الان پلیس نمیخواسته خیلی عجله بکنه، اول دادگاه‌های سوء قصدش به پاول رو برگزار میکنن با توجه به اینکه پاول خودش بوده و شهادت میداده، موبایلش پیدا شده بوده که زنگ نزده به 911 و اون کارد خونی توی پارکینگ بیمارستان پیدا شده بوده، تمام دفاعیاتی که میخواسته شیلا از خودش بکنه همش باد هوا میشه دیگه. مدارک خیلی مدارک درست و درمون و محکمی بودن. در نتیجه دادگاه شیلا رو به جرم سوء قصد و اقدام به قتل پاول مقصر میدونه، گناهکار میدونه و برای اون 25 سال زندان میبره. میفرستن این زندان، اما هنوز پرونده آنالیسا مونده. دیگه پلیس عجله نداشته، میدونسته که این آدم، این شیلای دولو توی زندانه و قرار نیست که حالا بیرون بیاد. دیگه با فراغ بال و سر فرصت سعی میکنن که تمام مدارکشون رو جمع و جور بکنن تا بالاخره دادگاه‌های قتل آنالیسا رو هم برگزار بکنن. خلاصه که تقریبا 10 سال بعد از کشته شدن آنالیسا در ژانویه سال 2012 بالاخره برای شیلا قرار دادگاه تعیین میکنن. اول شیلا میگه که من بیگناهم. در نتیجه قرار میشه که برن توی یک دادگاه علنی در حضور دادستان و وکیل و اینا شروع بکنه دفاع کردن از خودش. دادستان میگه که من وکیل نمیخوام. شیلا طبق معمول کسایی که میگن ما وکیل نمیخوایم قراره که برن تو دادگاه خرابکاری بکنن، این رو داشته باشیم. دادستان فرضیهش رو اینطوری توی دادگاه تشریح میکنه، میگه که اون روز صبح شیلا میره سر کار، عصبانی بوده، خشمگین بوده از دست آنالیسا به خاطر رابطش با نلسون. اون روز میره سر کار، متوجه میشه که اون روز آنالیسا دورکاره. پیش خودش فکر میکنه که این بهترین زمانه که برم از شهرش خلاص بشم. میاد موقع ناهار بیرون، میره جلوی در خونه آنالیسا در میزنه. آنالیسا هم که دورکار بوده و یکی از همکاراش رو پشت در میدیده، فکر میکنه که یک مسئله کاریه. در رو باز میکنه، شیلا وارد میشه و به محض وارد شدن وقتی در رو میبنده حمله میکنه به سمت آنالیسا. شروع میکنه به ضربه زدن بهش با چاقو. البته که مشخص نیست چاقو رو از توی خونه آنالیسا برداشته یا با خودش برده بوده. این چاقو هیچ وقت پیدا نمیشه. شروع میکنه به ضربه زدن، بعد برای اینکه مطمئن بشه آنالیسا رو کشته با دمبل بهش ضربه میزنه، این وسط دست خودش رو میبره، میره دستش رو بشوره که یه قطره خون جا میذاره. وقتی که مدارک پزشکی شیلا رو هم بررسی کرده بودن مشخص شده بوده که 2-3 روز بعد از قتل آنالیسا شیلا رفته بوده پیش یک اورژانسی، یک بیمارستانی، و این زخم دستش رو گفته بوده که برای من پانسمان بکنید، من داشتم در قوطی غذای سگ رو باز میکردم، دست خودم رو بریدم. دادستان میگه که این دست خودش رو توی صحنه قتل بریده، رفته بشوره، یه قطره خون از خودش جا گذاشته، بعد اومده بیرون، احتمالاً لباس با خودش توی ماشین داشته، لباساش رو عوض کرده، یه ذره دور شده، تماس گرفته با پلیس که به احتمال زیاد می‌خواسته گمراه بکنه پلیس رو، بگه که قاتل یک مرد بوده نه یک زن. بعد هم رفته سر کارش. توی دادگاه یک کارشناس خبره صدا رو هم میارن و صدا رو پخش میکنن توی دادگاه. اون کارشناس صدا میگه این صدا قطعا متعلق به شیلاست، هرچند که تلاش کرده یه ذره صداش رو تغییر بده، ولی من مطمئنم صدایی که دارم میشنوم صدای همین شیلاییه که الان توی جایگاه اتهام نشسته. شروع میکنه شیلا از خودش دفاع کردن بعد از صحبت دادستان و گفتم قراره خرابکاری بکنه دیگه. میگه پلیس داره دروغ میگه، تمام مدارک و دستکاری کرده، دی ان ای منو برده توی صحنه جرم قرار داده، دنبال یه کسی میگردن که گناه ها رو بندازن گردنش و هی شروع میکنه انکار کردن. ولی این حرفا به خرج قاضی و هیئت منصفه نمیره، اونا اصلا قبول نمیکنن. در نهایت بعد از این صحبت ها و بعد از بررسی تمام مدارک، هیئت منصفه به این نتیجه میرسن که شیلا دولو در قتل آنالیسا هم گناهکاره و برای اون 50 سال دیگه حبس میبرن. این 50 سال میاد اضافه میشه به 25 سال حبسی که اون برای سوء قصد به جون پاول داشته و در مجموع شیلا قراره که 75 سال توی زندان بمونه. فکر نمیکنم دیگه عمرش کفاف بده که از زندان بیاد بیرون. یه نکته جالبی رو هم در مورد نلسون بهتون بگم. نلسون در طی این تحقیقاتی که پلیس کرده بوده توی دادگاه هیچ نشونه ای از گناهکار بودن نداشته، یعنی پلیس نمیتونه مدرکی پیدا بکنه که نلسون دخیل بوده، نمیتونه مدرکی پیدا بکنه که حتی خبر داشته از این اتفاق، و به طور کامل نلسون از تمام حدس و گمان ها، چون هیچ اتهامی که بهش وارد نشده بوده، اما از تمام این زن و گمان هایی که بهش داشتن هم مبرا میشه. میره سراغ زندگی خودش، شیلا دولو میفته زندان، 75 سال حبس بخوره، فکر نمی کنم دیگه عمرش کفاف بده که از زندان بیاد بیرون، و هنوزم که هنوزه همین سال 2023 میگه که من بیگناهم. میگه پلیس میخواست یه نفر رو مقصر جلوه بده، یک نفر رو گناهکار جلوه بده و من رو پیدا کردم. اما پلیس و البته رسانه ها اصلاً کاری به حرفای شیلا ندارن، اونا دارن کار خودشون رو میکنن. حتی یک پرونده‌ای وجود داره، یک قتلی وجود داره، قتل یک خانومی به اسم نانسی اسمیت. این خانم نانسی هم جزو کادر درمان بوده، توی یک بیمارستان کار میکرده که بسیار شبیه به آنالیسا کشته شده توی نیویورک، یعنی با چاقو به ضربه زدن، با یک جسم سخت به سر ضربه زدن و خفش کردن. البته آنالیسا رو خفه نکرده بودن. چون شیوه این قتل شباهت بسیار زیادی به شیوه قتل آنالیسا داره، پلیس هنوز داره تلاش میکنه که این قتل که سال 2001 اتفاق افتاده، یعنی تقریبا 20-22 سال ازش گذشته، رو هم شاید بتونه ربط بده به شیلا و بالاخره اون پرونده باز 22 ساله رو هم حل بکنه. اما شیلا کلن میگه که من بیگناهم، میگه که اون اتفاقی که برای پاول افتاد حادثه بود، آنالیسا رو که پلیس مدارک و دستکاری کرد و نانسی هم که اصلا هیچی، هنوز نتونسته پلیس بهش ربط بده. حالا شاید اگر بعد از تاریخ ضبط این ویدیو سال 2023 ایم الان، شاید بعد از تاریخ ضبط این ویدیو اتفاقاتی در مورد پرونده نانسی بیفته که اگر بالاخره تونستن اون رو به شیلا ربط بدن، حتما به شما هم اطلاع میدیم به هر طریقی. فکر میکنم برای این ویدیو کافی باشه دیگه، تقریبا هر چیزی که جمع جور کرده بودم رو گفتم. اگر نظری در مورد این پرونده دارید خوشحال میشم که زیر همین ویدیو برامون کامنت بذارید، ما همه کامنت ها رو میخونیم و سعی میکنیم که بهش جواب بدیم. و اگر توی زندگیتون هر وقت فکر کردید که خیلی بدشانسید یا دور از جونتون بدبختید، یاد پاول بیفتید. پاولی که آخر هفته خونه رو خالی میکرد برای اینکه زنش با دوست پسرش تنها باشه و در نهایت هم چاقو خورد و تا یه قدمی مرگ رفت. واقعا پاول سرنوشت عجیبی داشته. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین برای دوستانتونم بفرستید. فراموش نکنید که لایک بکنید ویدیو رو، چون کمک بسیار بزرگی به ما میکنه. و خیلی ممنونم ازتون که تا اینجای این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید.